بسم الله الرحمن الرحیم. و کیف ینشأ الأشیاء من لا یمتنع الانشاء. توضیح دادیم که حرکت میتواند از عدم به وجود باشد، که ما اسمش رو ایجاد ذات میذاریم. حرکت میتواند از نقص به کمال باشد، که اسمش رو ایجاد وصف میذاریم. البته حرکت خودش ایجاد نیست، حرکت به ایجاده. حرکت میتواند من العدم الی الوجود باشد، که این چنین حرکتی وسیله محرکی که انشاء ذات میکند حاصل میشود، و میتواند من نقص الی کمال باشد، که این حرکت از محرکی که موجد وصف است صادر میشود. پس هر حرکتی یا به انشاء ذات حاصل میشه یا به انشاء وصف حاصل میشه. به تعبیر ایشون یا به انشاء ابتدایی حاصل میشه یا به انشاء ثانوی حاصل میشه. اگر موجودی، این مقدمه بود، اما ذیل مقدمه، اگر موجودی حرکت بکند، حرکت وصف اوست و این وصف رو خودش به خودش نمیتواند بدهد، پس غیر به او داده، یعنی او انشاء این وصف رو از غیر پذیرفته و ابایی از انشاء نداشته. اگر ابایی از انشاء نداشته باشد، نمیتواند خودش انشاء کننده باشد، بلکه هر چی که انشاء میکند در واقع منشأ او انشاء میکند. اگر موجودی خودش انشاء شده باشد، چه خودش چه وصفش، اگر موجودی خودش انشاء شده باشد یا وصفش، هر کاری که از خودش صادر می شود یا از وصفش صادر می شود، در واقع از اون منشأش داره صادر می شه. توضیح دادم، گفتم که متکلمین ما همه انشاء خداییم، ما همه به انشاء خدا حاصل شدیم، هم ذاتمون هم اوصافمون. مدعامون اینه که هر چی که از ذات ما صادر بشه یا هر چی که از وصف ما صادر بشه، در واقع صادر از خداست. چرا؟ چون ما که واسطه صدور این شی هستیم، در واقع خودمون مستقل نیستیم. ما که مصدر این شی هستیم، در واقع خودمون مستقل نیستیم، بلکه واسطه ایم. و کاری که واسطه انجام میدهد به ذل واسطه نسبت داده میشه. حقیقتا به خود واسطه اگر نسبت داده میشه، مجاز است، کار مال ذل واسطه است. حالا ما اگر کاری انجام دادیم، در واقع خدا اون کار رو داره انجام میده، منتها به ما اجازه داده که این کار رو انجام بدیم، و همین اجازه اوست که ما رو قادر کرده بر انجام کار. اگر او اجازه را از ما پس بگیره، دیگه ما قادر نیستیم که کاری انجام بدیم. متکلمین، عرض می‌کردم که متکلمین قائلن به این که موجد فقط خداست، فلاسفم قائلن به این که موجد فقط خداست. اما متکلمین چون قاعده الواحد رو قبول ندارن، میگن خدا موجد مباشر همه اشیاست، یعنی همه اشیاء خودش مستقیماً میآفرینه، واسطه هم در کار نیست. اما فلاسفه چون قاعده الواحد رو قبول دارن، میگن خدا موجد مباشر عقل اوله و موجد با واسطه است برای موجودات دیگه، حالا با یه واسطه یا با چند واسطه. پس همه قبول دارن که خدا موجده، منتها متکلم میگه که موجد موجد مباشر، و فیلسوف میگه موجد مباشر در یکی و موجد غیر مباشر در بقیه. البته در موجودات جوهری همین است که عرض شد، در موجودات جوهری همه معتقدند، همه متکلمین و فلاسفه معتقدند که موجد خداست. متکلم میگه مباشرتن، فیلسوف میگه در یکی مباشرتن، در بقیه با واسطه. اما در افعال چی؟ اینا در جوهریات بود، در افعال چی؟ در افعال اگر فعل خود خدا باشه که همینه که عرض کردیم، فعل خدا هم به نظر کل متکلمین صادر می شود از خدا مباشرتن، به نظر فلاسفه صادر می شود از خدا یکیش مباشرتن، بقیه مباشرتن اگر فعل فعل خدا باشه. اما اگر فعل فعل من باشه، اگر فعل من باشه فقط معتزله است، یعنی مفوضه است، حالا معتزله است یا هرچی، مفوضه است، قائل است که من در فعل خودم مستقلم، یعنی من موجد مباشرم، خدام دخالتی نداره. خدا دخالت داشت فقط منو خلق کرد، در ایجاد جوهر من او موجد بود، جوهر من رو او ایجاد کرد، ولی افعال من رو دیگه او ایجاد نمی‌کنه، خودم مستقله در ایجادم. فقط در باب افعال عباد مفوضه از همه فاصله گرفتن، قائل شدن به این که خدا هیچ تأثیری نداره، در افعال عباد تأثیری نداره، کارو به عباد واگذار کرد. البته وسائل رو به عباد داده، میتونه وسائل از عباد بگیره، ولی وقتی عباد میخواد کاری انجام بده خدا هیچ تأثیری نمیکنه، دخالتی نمیکنه، اگرچه میتونه دخالت کنه ولی دخالت نمیکنه. این الان هم شک کردم، اگرچه میتونه دخالت کنه ظاهرا طبق قراردادی که خدا بسته ظاهرا نتونه دخالت هم بکنه، الان این ایشان هم نیست، باشه باید مراجعه بشه که آیا مفوضه دست خدا رو میبندن به طوری که دیگه نمیتونه در فعل انسان دخالت کنه. شاید همینطور باشه، حالا من دقیق آدم نیستی میکنم، ولی ظاهرا همینه میگنم، میگن من یه دفعه شک کردم، ظاهرا به نظر میرسه که اونها میگن دست خدا در منفعل ما بسته است، حتی خودش بسته، حالا چیه نمیدونم. اینطور نیستش که بگن خدا هر وقت بخواد تأثیر میکنه منتها به دلخواه خودش تأثیر نمیکنه، اینو ظاهرا اونا نمیگن. حالا بگذاریم، من اونو یادم نیست، لذا نسبتی نمیدم، باید مراجعه بشه. خب پس اینو داشتیم توضیح میدادیم که هر موجودی که پذیرنده انشاء باشد، ذاتش و اوصافش همه از غیر است، بنابراین اگه بخواد به ذاتش کار انجام بدهد در واقع دارد با چیزی که مال غیر است کار انجام میده، اگه بخواد با صفاتش هم کار انجام بده با چیزی داره کار انجام میده که مال غیره، بنابراین مثل این که وسیله غیر رو در دست گرفته و کار انجام میده، این کار به خودش نسبت داده میشه از باب این که مباشره، ولی در واقع مال اون علتشه. ایشون میفهمد اگر تو این مطلب رو توجه کنی توحید افعالی برات جا میفته، یعنی متوجه میشه که تمام افعالی که در جهان اتفاق میفته همه کار خداست. توحید افعالی یعنی فاعل رو واحد کردن، یا توحید خالق داریم، توحید ذات داریم، یعنی یک ذات داریم دیگه، چیز دیگه نداریم، بقیه اتوار همون ذات هم میشه توحید ذاتی. توحید صفات هم یعنی که هر چی هست مال اوست، علم منم که هست علم اوست، امانت ترشوی از علم اوست، امانت دست من داده که بازم مال خود اوست، هر وقت از من گرفت چیزی رو از من نگرفته که مال من باشه، چیزی رو گرفته مال خودش بوده، میشه توحید ذاتی. این صفات. توحید افعالی هم اینه که همه افعال افعال است، یعنی یک نفر فاعل داریم. توحید ذاتی یعنی یک ذات داریم. توحید صفات یعنی یک صفت داریم. توحید یعنی یا یک موصوف داریم. توحید افعالی یعنی یک فاعل داریم. همه فاعل ها در واقع دستیار و کارگزار اون فاعلند، به دستور او دارن کار انجام میدن و کاری رو که او میخواد انجام بده انجام میدن. این که توحید افعال.
همه یک
موضوع
و همه افعال یک
فاعل.
نه
نمیگیم، نمیگیم همه افعال یک فعل. افعال چی متعدده؟ همه افعال یه فاعل دارن. بله همه صفات هم یه موصوف دارن، یا همه صفات مال یکی هستن. بله من بحث کردم همه صفات مال یکی هستن، منتها گاهی امانت به این اون هم داده میشه. البته دیگه وقتی توحید ذاتی رو قبول کنیم این اونی هم دیگه نیست. کسی که توحید صفاتی میگه توحید ذاتی هم قبول داره، توحید افعالی هم قبول داره، بنابراین یک ذات است و یک موصوف است و یک فاعل. کل جهان همین، یک ذات است و یک موصوف و یک فاعل. بله فعل ها متعددن. خب روشن شد این مطلب. ایشون با این بیان خواست بفهماند که اگر موجودی انشاء رو پذیرفت نمیتواند خودش منشأ باشد، چون تا بخواهد منشأ باشد یا با ذاتش منشأ است که مال غیره، یا با وصفش منشأ است که مال غیره. پس خودش چی جور انشاء میخواد بکنه؟ پس حرف امام تمام است که کیفه ینشأ الاشیاء من لا یمتنع الانشاء، یعنی من یقبل الانشاء. کسی که انشاء رو قبول میکند دیگه نمیتواند منشأ باشد، چون اگه انشاء رو قبول کرد وقتی میخواد منشأ باشه یا با ذاتش میخواد منشأ باشه یا با وصفش، هیچ کدومش مال خودش نیست. پس داره با وسیله ای که مال دیگران کار انجام میده، در واقع همون صاحب وسیله مالک کار اوست و خالق کار اوست. خب و ذالک، رسیده بودیم به اینجا صفحه 183 وسط صفحه. و ذالک، این که میگیم کسی که یجری علیه الحرکه و لا یعبا عن الانشاء، کسی که لا یعبا عن الانشاء نمیتواند منشأ اشیا باشد، به این جهت است. لأنه انما نشأ تزوته و قوامه و وجوده من غیره. این ذاتش، تزوت یعنی ذات بودنش، یعنی ذاتش رو، قوامش رو، وجودش رو همه از غیر گرفته. فکل ما یفعل فانما یفعل اما به ذاته او به صفت فی. هر چرا که انجام میدهد، هر چرا که این قابل الانشاء میخواد انجام بده، یا به ذات خودش انجام میده یا به صفتی که در خودش انجام میده، یا به ذات خودش انجام میده یا به صفتی که در خودش انجام میده. و کلهو من غیره، هر دوش از غیره، چه ذاتش باشد از غیر است و چه صفتش باشد از غیر است. فکیفه هو بیان شو شیئا، پس چگونه او بخواد انشاء کند چیزی رو؟ همه مال غیره، پس انشاء کننده هم همون چیزهایی است که مال غیره، بنابراین او چطوری میتواند انشاء کند؟ و کلهو من غیره فکیفه هو بیان شو شیئا. و بالجمله فالمعلول انما هو کله من علته، معلول همش از علته، ذات و صفتش همش از علته. الا ما هو الحق فی معنی العلیه، فلو فعل این معلول شیء را او اقتضا امری را فانما ذلک من مزوته و علته. این اقتضا و این فعل از ناحیه مزوت و علت اوست. اون مزوت، این مزوت این ذات دهنده بخشنده ذات، یعنی همون علت و مزوت و علت یکی هست. علتی یه محیطتون به، اون علتی که محیط به این معلول است و قیوم ذات این معلول است، یعنی برپادارنده ذات اوست. و هازا هو و معنا توحید الافعال، معنای توحید افعالی هم همینه که همه موجوداتی که در جهان هستن فعل خدا، و چون فعل خدا همه کارهاشون به مزوتشون و علتشون نسبت داده میشه، پس در جهان فاعلی نیست جز همون واجب تعالی. بعد تکمیل میکنن این فرمایش رو، میفرمان اگر کسی انشاء غیر رو پذیرفت در واقع مصنوع غیر شده. مصنوع به طور برهان این دلیل میشه بر صانع، دلیل میشه بر صانع، نه مدلول علیه بشه. در حالی که خب ولی خدا فرض شده که مدلول علیه، نه دلیل. خدا دلیل چیزی نیست، خدا مدلول علیه، یعنی همه موجودات بر او دارن دلالت میکنن. پس باید او منشأ نباشد. اگر منشأ باشد از مدلول علیه بودن در میاد، دلیل میشه، دلیل میشه برای منشأش، دلیل میشه برای منشأش، از مدلول علیه بودن در میاد. خب و خدا اگر حرکت رو بپذیره، انشاء رو پذیرفته، منشأ شده، چون منشأ شده دلیل شده بر ناشی منشأ خودش، پس از مدلول و علیه بودن در آمده شده دلیل و این جایز نیست. پس خدا مدلول و علیه هست و نه دلیل. اگر شما حرکت رو در خدا راه بدهید، لازم میاد که او انشاء غیر رو، یعنی انشاء حرکت رو از غیر پذیرفته باشه و منشأ شده باشه. اگر منشأ بشه، مثل همه منشأها دلیل میشه بر منشأش، دیگه مدلول علیه نیست، دلیل میشه. یعنی لتحول از مدلول علیه بودنی که مفروض ماست به دلیل بودنی که خلف فرضه. پس اگر خدا بخواهد حرکت رو بپذیرد، خلف لازم میاد، یعنی مدلول علیه میشه دلیل. اونی که مدلول علیه هست و باید مدلول علیه باشد میشود دلیل. اونی که صانع است میشه مصنوع، مصنوع دلیل است بر صانع و صانع مدلول علیه هست. اگر شما صانع رو مصنوع کنید، مدلول علیه رو دلیل کردید، یعنی متحول کردید مدلول علیه رو. چیزی که باید مدلول علیه باشه دلیلش کردیم و این جایز نیست، پس مصنوع کردن واجب تعالی جایز نیست، پس متحرک دونستن واجب تعالی جایز نیست. اذن یعنی اگر خدا حرکت رو قبول کند، انشاء غیر رو بپذیرد، حرکت رو قبول کند یعنی انشاء غیر رو بپذیرد، لقامت در خدا آیت المصنوع، آیت مصنوع، نشانه مصنوعیت در خدا درست میشه، یعنی خدا میشه مصنوع یه ثانیه دیگر. ولتحول دلیلا بعد ما کان مدلولا علیه، دلیل می شود بعد از اینکه مدلول علیه بود، تحول پیدا میکنه از دلیل بودن، از مدلول علیه بودن به دلیل، و این تحول جایز نیست. ای لو کان لا یمتنع من انشاء غیر ایاه ولو به وجهن، اگر از انشاء غیر امتنا نداشته باشه، ولو به وجهی، این ولو به وجهن متعلق به انشاءه، ولو انشاء به وجهین باشه، انشاء ذات باشه، انشاء صفات باشه، انشاء صفات هم صفات قویه باشه، صفات ضعیفه باشه، هر چی، اگر از انشاء ولو این انشاء به وجهین باشد امتناع نکند، لقامت فیه علامت المصنوعیه، درش علامت مصنوعیت قائم می شود و اون مصنوع به حساب میاد. فیسیر و دلیلن علا صانعن، که صانع خودشه، در حالی که فرزنده هم مدلولن علی به کل دلیل، مدلول علیه به کل دلیل، یعنی همه موجودات دلیل او هستند و او مدلول علیه، هم مدلول علیه همه است. چرا مدلول علیه همه است؟ چون همه خلائق به او منتهی می شوند و چون همه خلائق دلیلن، پس همه دلیل ها به او منتهی می شوند. پس او مدلول علیه به کل دلیله، فقط فرزنده او مدلول علیه به کل دلیل، لتناه الاله الی و انتهاء الاسباب الى ما لدی، چون همه الال متناهی به خدا می شوند و همه اسباب منتهی می شوند الى ما لدی، یعنی به اسبابی که پیش خدا هستند. اون اسبابی که پیش خدا هستند همه منتهی می شوند به خود خدا، پس همه چی منتهی می شه به خدا، همه موجودات منتهی می شوند به خدا، خدا مدلول علیه می شود، اصلا دیگه دلیل نمی شه. در حالی که شما اگر انشاء رو برای خدا ثابت کنید، انشاء حرکت رو ثابت کنید، یعنی خدا رو متحرک بدونید، خدا رو دلیل قرار دادید برای اون کسی که حرکت رو به او عطا کرده و این درست نیست. خب دیگه از بحث حرکت فارغ شدیم، تا اینجا بحث حرکت بود. حالا میخوام ببینیم که خدا رو میشود با قول بیان کرد، با الفاظ بیان کرد؟ میفرماد نه، خدا رو نمیشه با الفاظ بیان کرد. چرا؟ چون شما چیزی رو میتوانید با الفاظ بیان کنید که قبلا تصورش کرده باشید و بعد از تصور در قالب الفاظ بیانش کنید. همیشه معنایی که تصور شده در قالب الفاظ بیان میشه، چیزی که تصور نمیشه که قابل بیان نیست. خدا قابل تصور نیست، در ذهن هیچ بشری نمیاد، نه در نفس صاحبان نفوس میاد، نه در عقل صاحبان عقول. پس هیچ موجودی حقیقت خدا رو نمیتونه درک بکنه تا تا بتواند درباره حقیقت خدا حرف بزند. حرف زدن متوقف است بر درک کردن. آدم باید معنا رو درک بکنه، بعد اون معنا رو در قالب الفاظ بیان کنه. پس حرف زدن متوقف است بر درک کردن. درباره خدا درک کردن انجام نمیگیره، یعنی موقوف علیه حاصل نمیشه. پس موقوف که لفظ باشه و قول باشه در مورد خدا صدق نمی کنه، یعنی ماها نمیتونیم در مورد خدا حرف بزنیم. خود خدا در مورد خودش میتونه حرف بزنه، خبر بده که خبر هم داده. ما نمیتونیم در مورد خدا حرفی بزنیم و بحثی داشته باشیم، چرا؟ چون خدا رو هیچ جور تصور نمی کنیم، نه خودش رو نه اوصافش رو، بالکل بنابراین نمیتونیم حرف بزنیم. این مفاد عبارت امامه، ولی ما سه جور این عبارت رو معنا میکنیم. اصل مفاد همین بود با استدلالش. مفاد اینه که درباره خدا نمیشه حرف زد. دلیلش هم اینه که شما درباره چیزی میتوانید حرف بزنید که قبلا رو تصور کرده باشید و بعدا درباره حرف بزنید. خدا رو نمیشه تصور کرد، پس ما از خدا متصوری نداریم که بخوام اون متصور رو در قالب الفاظ پیاده کنیم، بنابراین درباره خدا نمیشه حرف بزنید. این کل مفاد عبارته. اما به عبارت توجه بکنید، سه جوری معنا میشه. داره لیس فی مجال القول حجت. اولا حجت در اینجا به معنی راهه، به معنی راهه. ثانیا مجال، یا اینکه به معنای محل جولانه، یا مستر نیست به معنی خود جولانه. اگر به معنای محل جولان شد، یا اضافش به قول اضافه لامیه است، یا اضافش به قول اضافه بیانیه است. پس ما در مجال القول سه تا توجیه داریم. توجیه اول اینه که مجال به معنای محل جولان باشد، اضافه لامیه باشد. محل جولان قول چیه؟ زبانه. محل جولانی که برای قوله، اضافه لامیه بگیریم. محل جولانی که برای قوله زبانه. پس در این صورت مجال عبارت میشه از زبان. اما اگر فرض معنای دوم و احتمال دوم اینه که مجال رو به معنای محل جولان بگیرید، اضافه رو بیانیه قرار بدید، یعنی محل جولانی که عبارت از قوله، خود قول میشه محل جولان، اون وقت معنا جولان پیدا میکنه در قول. در معنای اول قول جولان پیدا کرد در زبان، در معنای دوم معنا جولان پیدا میکنه در قول. وقت مجال در معنای اول میشه زبان، مجال در معنای دوم میشه قول، خود قول، چون اضافه بیانیه است دیگه. مجال قول یعنی هم خود قول. معنای سوم، احتمال سوم اینه که ما مجال رو مصدر میمی بگیریم به معنای جولان، اصلا محل جولان نگیم، بگیم خود جولان. حالا عبارت رو معنا کنید، توجه کنید سه جور معنا میکنه. لیس در زبانی که محل جولان است برای گفتار، لیس در این زبان راهی برای این که برسد به خدا و درباره خدا نظر بده. راهی که او را به خدا برساند در زبان وجود نداره. پس زبان راهی برای رسیدن به خدا نداره، یعنی با زبان نمیشه خدا رو تبیین کرد. این معنی اول. معنی دوم، لیس در محل جولانی که قول است، این در خود قول، در محل جولانی که قول است، که اضافه رو بیانیه نگیم، مجال با خود قول یکی میشه. لیس در محل جولانی که قول است، راهی که ما را به خدا برساند. در زبانمون راهی نیست که ما را به خدا برساند، یا در قولمون راهی نیست که ما را به خدا برساند. خب سوم، لیس فی جولان القول حجتون، یعنی در جولان قول راهی نیست. که اینجا دیگه ما مجال رو به معنای مصدر، مجال رو مصدر میمی میگیریم به معنای جولان، یعنی در جولان قول طریقی نیست. یعنی هر چقدر که قول و جولان بدید و گردش بدید و دور بزنید، بالاخره با این اقوالتون ولو جولان تامن بشه بدید به خدا نمیرسید. قول نمیتواند خدا رو تبیین کند. قول نمیتواند خدا رو تبیین کند. چرا؟ چون همونطور که عرض کردم خدا در ذهن نمیاد و قول چیزی رو تبیین میکند که در ذهن بیاد. پس قول خدا رو تبیین نمیکند. این خلاصه حرف. این رو باید فکر بکنم. لیست فی محال القول حجه، یعنی محال القول یعنی قول محال، یعنی اضافه صفت به موصوف بشه. لیست فی محال، یعنی در قول محال حجتی نیست. اون وقت بعدش هم ولا فی المسئله تنها جواب. اگر هم کسی قول محال رو از خدا خواست، خدا جواب نمیده. اون یه معلای دیگه است. بله فرمایید. روایت هم اینجوری داریم. بله بعد اون سوالای محال از خدا میکنن، از امام میکنن، امام هم اینطور جواب میده. لیست فی محال المحال القول حجه ولا فی المسئله عنه جواب، یعنی سوال هم بکنید من جواب نمیدم چون محاله. درسته. اون روایت دیگه است. این روایتی که در اینجا داریم لیست فی مجال القول حجه، تو نیکی باید اینجوری معناش کنیم. بله بله داره پابرگه میگه در بعضی جاها محال هم آمده. محال و قول به ما به اضافه به صفته رو گفتید. بله ایشون هم پابرگه هم داره. خب والمجالو یعنی محل الجبلان، جبلان یعنی گشتن دور زدن. الحجه والمحجه جادت و طریق، جاده به معنی میانه راهه یا شاهراه یا بزرگراه. و اضافت المجال الی القول یا لامیه است، اون وقت فیکون المراد بالمجال اللسان. یا اضافه بیانیه است، فیکون المراد ان القول هو محل جبلان المعانی، خود قول میشه محل جبلان. وقت محل جبلان چیه؟ زبان محل جبلان قول بود، قول محل جبلان معانی میشه. این دو معنا. یا مجال مصدر مینیست، این معنی سوم، یعنی لیسه فی جبلان القول طریقتون که یوسل الالله سبحانه، در جبلان قول طریقه نیست که این قول ما رو به الله تعالی برسونه. این قول نمیتواند کاشف از الله و مبین الله باشه. چرا؟ این تعالی مدعا بود. حالا دلیل از قول انما ینبه و ان المعنى الذي هو فی نفس، قول خبر میدهد از معنایی که قبلا در نفس و در صفحه ذهن، صفحه نفس تصور شده، در نفس آمده، معنایی در نفس میاد، بعد قول خبر میده از اون معنایی که در نفسه. شما یه چیز در نفستون دارید، از او خبر میدید. این میشه قول. ولا یسع هو سبحانه فی عقل ولا نفس حتی یمکن ان یعبر عنه تعالی، و خدا در هیچ عقلی یا نفسی گنجانده نمیشود تا این که ممکن شود که از او تعبیر بشه. یعنی در نفسی جا نمیگیره، در نفسی یا عقلی جا نمیگیره و وارد نمیشه تا ممکن باشد که از خدا تعبیر کنه. توجه کن تعبیر به لایسه تعبیر جالبیه. یعنی خدا با تمام اون چه دارد در نفس و عقل نمی آید، و الا عقل خدا رو به اندازه توانایی خودش درک میکنه. اینطور نیست که کامل خدا رو درک بکنه تا بتونه از خدا حرف بزنه، و الا میتونه تا حدی خدا رو درک بکنه، تا اون حد هم میتونه حرف بزنه. خدا رو ما با افعالش درک میکنیم، لذا با افعالش معرفیش میکنیم. میگیم خدا موجود چنینیه، این خودش یه نوع حرف زدن درباره خداست، ولی به اندازه‌ای که تصور کردیم حرف می‌زنیم، نه به اندازه کامل. پس خدا لا یسع فی عقل ولا نفس، نه لا یدخل، نه لا یقع، نه اینطور نیست که در عقل و نفس اصلا خدا واقع نشه، و عقل و نفس به خدا هیچ جور پی نبره. این نمیخواد بگه، میخواد بگه عقل و نفس کاملا خدا رو درک نمی کنن، بلکن درک نمی کنن تا بتونن در مورد کن خدا حرف بزنن و بگن خدا چیه. بله فقط درک می کنن که خدا دارای این افعاله و در همین زمین هم میتونن حرف بزنن، به همین مقدار هم میتونن حرف بزنن. بله از القول این نمایون با عن المعنى الذي هو في النفس ولا يسعه و سبحانه في عقل، جان میگیرد در عقلی و در نفسی تا بتواند، تا ممکن باشد تعبیر یمکنن یا عبرتا، ممکن باشد تعبیر از او، ممکن باشد تعبیر از او، یعنی ممکن باشد برای نفسی و عقل که با زبان از او تعبیر کند. خلا ولا فی المسئله تنها جواب. اگر کسی از خدا، اگر کسی درباره خدا سوال کرد جواب نداره. سوال درباره خدا چند جور میشه. یکی اینکه به کیفه سوال کنند، خدا چگونه است، این سوال غلطه چون مهم تشبیهه. خدا چگونه است یعنی با یکی از این گونه هایی که شناخته شده برای ماست تفسیرش کن، با یکی از این گونه ها تعریفش کن. این دلیل بر شباهت داشتن خداست، یعنی لازمش اینه که خدا شبیه یه موجودی باشه، یکی از این نحوه های شناخته شده ای که در موجودات هست برای خدا باشه، وقت ما با استمداد از اون نحوه ای که میشناسیم خدا رو تبیین کنیم. پس سؤال به کیفه سؤالیست که اعلام میکند به تشبیه، و چون تشبیه جایز نیست این سؤال هم جایز نیست. این تمام شد. سؤال به لمه چی؟ سؤال به لمه سؤال از علته و خدا علت نداره، لذا سؤال به لمه مجبور درست نیست. سؤال به لمه در ذات او جا نداره که بپرسیم این ذات از چه طریق آمده و چرا آمده. نه سوال میکنیم از موجدش، نه سوال میکنیم از هدفش، نه میگیم چطور آمده یعنی موجدش کیست، نه میگیم برای چه آمده یعنی هدفش. از این سوال نه. خب پس سوال بله من غلط. بله چه خدا هدفش چیه؟ هدفی نداره خدا، هدف این ذات خودشه، هدفی نداره که اون تحقیق کنه. و نه سؤال بله من در افعالش میکنه که خدا یه چرا این افعال رو انجام دادی. چرا؟ چون افعال خدا تابع مصالح نیستند که خدا موظف باشد طبق اون مصالح فعل خودش رو صادر کنه، بلکه افعال خدا خودشون مصالح هست، یعنی خودشون مصلحتن که آفریده میشن، نه تابع مصلحتن، بلکه خود مصلحت هم فعل خداست. معنی نداره که خدا در افعالش تابع مصلحت باشه. بله خدا چون حکیم است به خاطر حکمتش افعالش مصلحت آمیزه، چون موجود خیر است همه افعالش خیر هست. این هست، ولی این که خدا تابع خیری باشد و اون خیر الگوی خدا بشود، یا خدا تابع مصلحتی بشه و اون مصلحت الگوی کار خدا بشه، این شدنی نیست. پس از لمه هم در مورد افعال خدا نمیشه سوال کرد که خدا یا این کاری که کردی چرا کردی، چه عاملی باعث شد که تو این کارو کردی. پس لمه سوال به لمه غلطه، چون در مورد ذات خدا که لمه وجود نداره، در مورد فعل خدا هم لمه ای غیر از ذات خدا موجود نیست. به خدا میگیم چرا این کاری کردی، میگیم از ذاتم بودی که این کارو خیر انجام بده، ولی غیر از این دیگه دلیل نمیاره، بدین دلیل دلیل دیگه نمیاره، چون دلیل دیگه اگر بخواد باشه لازمش اینه که هدف فعل خدا بشه و خدا غرض داشته باشه، غرضی که راجع به خودش باشه، غرض راجع به فعل داره. آفتاب رو آفرید و مترتب بر این آفتاب روشن کردن عالم، گرم کردن عالم حاصل میشه، اما غرضی که راجع به خودش بشه، یعنی فاعل بشه غرض این آفرید، که غرضی آیده به خودش بشه، فایده ای آیده به خودش بشه، نه این نیست، نداره، برای خدا همچین فایده موجود نیست. بله غرضی و فایده مترتب بر فعل میشه، ولی غرضی به فاعل عائد نمیشه. اصل من در مورد خدا سوال به لمه غلطه. میمونه سوال به مای حقیقیه که خدا چیه. خب خدا چگونه است گفتیم چون اشاره داره به تشبیه باطله، لمه هم که گفتیم چون در مورد خدا اصلا تصور نمیشه سوالش غلطه. سوال به ما چی؟ خدا چیه؟ اینم ایشون میفرماد اینم نمیشه. چرا؟ چون سوال به ما یا از چیزی میشود که ذاتی دارد، سوال به ما سوال از ذاتی است، سوال به ما سوال از ذاتی است یا سوال از ذات، ذات یا سوال از ذاتی است یا سوال از ذات. گاهی میگید این موجود چیه؟ به انسان اشاره میکنید این چیه؟ میگیم انسانه، یعنی ذاتشو بیان میکنه. جواب دادیم تمام شد. یه وقت میگیم نه، حیوان ناطقه، ذاتیشو بیان میکنیم، بازم جواب دادیم تمام شد. اگر سوال به مای حقیقیه بشه، هم ذاتی رو میتونیم تو جواب بیاریم، هم ذات رو میتونیم در جواب بیاریم. ذاتی یعنی جزء ذات، جزء ذات، ذات هم که خودشه، یعنی یا نور رو میتونیم در جواب بیاریم یا جنس و فصل رو میتونیم در جواب بیاریم. پس سوال به ما جوابش یا ذات است یا ذاتی. اگر بخوام در از خدا به ما سوال کنیم، یا باید ذاتیشو در جواب بذاریم طبق قاعده، یا ذاتشو در جواب بذاریم. ولی خدا اصلا ذاتی نداره، ذاتی یعنی جزء ذات. خدا که مرکب نیست، حتی ترکیب ذهنی هم نداره، جنس و فصل هم نداره، پس ذاتی نداره. پس ذاتی رو نمیشه در جواب گذاشت از باب این که نداره. ذات رو نمیتونیم در جواب بذاریم، چون ما ذات رو تصور نمی کنیم که در جواب ما بذاریم. چیزی رو که ما تصور نکردیم که نمیتونیم به عنوان جواب سوال القا کنیم به طرف مقابل. پس ذاتی ندارد، ذات دارد، اما ذاتش در اختیار ما قرار نمیگیره که ما در جواب سوال قرار بگیریم. پس جواب سوال ما هم جواب نداره. سوال به کیفه جواب نداشت، سوال به لمه جواب نداشت، سوال به ما هم جواب نداره. این هر کسی در مورد خدا سوال به ما کند، چون ما نمیتوانیم در جوابش ذاتی رو قرار بدیم، به خاطر اینکه ذاتی وجود نداره، و نمیتوانیم ذات رو قرار بدیم زیرا ذات به شما معلوم نیست. به این جهت باید گفتش که در وقتی که کسی سوال به ما میکند، جواب داده نمیشود. ذات هر چی هست، نه به ماهیت کار نداره. ذات مترادف و ماهیت هم که بگیرید، ماهیت بالمنال هم، خدا ذاتش چیه؟ میگن وجود. وجود چیه نمیگن. ذات هر چی هست، حالا ماهیت یا وجود، که به نظر ما ماهیت در مورد خدا راه نداره، به نظر فخر رازی راه داره، چون ما قبول نداریم. ولی حالا ذات هر چی هست، هم ماهیتی است که فخر میگه یا وجودی است که فلسفه میگه. ماهیت بالمنال عامش وجوده، ماهیت بالمنال خاص که نداره. ماهیت نداره که نمیگیم دیگه، وقتی میگیم ماهیت نداره که نمیپرسه که ماهیتش چیه، نداره دیگه. نظر فخرازی، فخرازی که میگه ماهیت دارد، میگه ماهیت مجهولت الکونه، نمیگه ماهیت وجوده. او به خاطر اینکه وجود رو درست در مورد خدا تنها وجود رو نبینه، ماهیت رو قائل میشه. میگه اگر خدا ذاتش وجود باشه، ما وجود داریم، اونم وجود داره، ما میشیم، او میشه ما، که مشترک معنوی رو مفهوم، نه مفهوم، مفهوم وجود مشترک معنوی سو خیال شده، واقعی وجود مشترکه. فکر کرده در وجود، در وجود خارجی هم خدا وجودا یکی هست. میگه اگه خدا وجود باشد، ما که وجودیم، ما وجود داریم، این وجودا که در خارج یکی هستن، پس از این ما با خدا یکی بشیم، خدا ما با یکی باشه. توجه نکرده که اونی که با ما شریکه مفهوم وجوده، نه واقع وجود. حالا کار نداریم، ایشون برای اینکه ثابت کنه که خدا وجود خالی نداره، میره سراغ ماهیت. پس اون ماهیت رو عبارت وجود نمیگیره، میگه ماهیت مجهولات الکنه. یه ماهیت مجهولات الکنی برای خدا هست که به وجود خدایی موجود شده، ماهیت هم برای ما هست که به وجود انسانی موجود شده. او مرکب از ماهیت وجود، ما مرکب از ماهیت وجود. او حرف فخیره. بله بله، حالا در جای دیگه ممکنه بگیره توی اشارات خواجه ردش میکنه.
سوال که نمیشه کرد، جواب نداریم، یا جواب دادن غلط نداریم.
بله جواب نداریم. وقتی جواب نداشته باشیم، هر جوابی دیم غلطی دیگه. بله.
یا جواب
اصلا جواب نداره. نه ذات، اگر بخوام ذاتی در جواب قرار بدیم که اصلا جواب نداره، ذاتی نداره. اگر بخوام ذات رو در جواب قرار بدیم، ما میخوام در جواب قرار بدیم یا خدا؟ اگر ما بخوام در جواب قرار بدیم که ما ذات رو نمیدونیم که در جواب قرار بدیم، خدا بخواد در جواب قرار بده، خدا ذات رو میدونه اما چطوری میخواد به من تفهیم کنه؟ من توانایی دونستن ذات رو ندارم. فعلایی حال هیچی نمیتونه در ما حقیقی ذات رو در جواب قرار بده، خود خدا هم نمیشه.
حکمت
حکمت آیده به خودش نه ها، این عرض کردن حکمتی که حکمتی که رو یعنی خود این کار حکمتی توش هست، نه یه حکمتی بوده که خدا به تبع اون حکمت موظف شده این کار انجام بده. خود کارش حکمت داره، بر کارش حکمتی مترتب میشه، یعنی قلزی مترتب میشه و استفاده ای. خورشید رو آفرید تا این خورشید نور بدهد، که نور مترتب بر خورشیده، نه تا خودش استفاده ای ببرد. قرضی برای خودش نداشت، نفعی از این خلق به خودش عاید نمیشد، ولو نفعی بر این خلق مترتب میشد که به غیر میرسید. بلید من یک تشبیه بکنم، خیلی این تشبیه دوره، به مبعداش توجه نکنید، به مقربش توجه کنید. شما یک قوهی دارید به نام قوه متخیله، ببینید اینو لحظه میتونید آرومش کنید، هیچ چی نمیتونید آرومش کنید، شدنی نیست، ذاتش اینه، دائما داریم میبافه، ولو شما توجه نکنید اون داره کار خودش انجام میده، تو خوابم ول نمی کنه، تو خوابم ول نمی کنه، تو خوابم میبافه. منتها گاهی مطالب خوب، اگه متخیله تربیت شده باشه مطالب خوب، متخیله بی تربیتی باشه هرچی شد. پس بنابراین متخیله ذاتش این چنین است که اصلا همینجور بیافرینه، ببافه بیافرین. سوال نمیشه برای چی داری این کارو میکنی؟ چه فایده داری این کارو تو؟ میگه ذات من اینه، ذات من مستر، این ذاتش اینه، حالا مستر هر چی اسمش میده، این اصلا ذاتش اینه. خدا ذاتش جواده، جواد این ذات خدا، فیاض این ذات خدا، نمیشه از اصرار نیست اسمش، نمیشه. حالا شما مثال اصرار بگیرید، این مثال اصرار از باب اینکه خالقش اینجور آفرگیتش اصلا مبعدا رو ملاحظه نکنید. خدا ذاتش فیاضه، نمیشه از خدا پرسید چرا داری فیض میرسونی، خب این ذاتشه، به چه حکمت آفریدی، این ذاتشه. منتها باید بگید اینی که تو آفریدی حکمتش چیه؟
کار حکیمانه،
کار حکیمانه، این کار این درسته. سوال بکنید که اینی که تو آفریدی حکمتش چیه؟ کار حکیمانه است، حکمتش رو برام بیان کنید. خب میگه بله، این خورشید حکمتش این است که شما گرم بشید، زندگی بتونید بکنید، اشجارتون بارور بشه، ثمراتتون فلان بشه، از این حرفا. اینا میشه گفت، اما این که تو چرا آفریدی، نه چرا کار حکیمانه کردی، کار حکیمانه خب جوابش اینه که خب این کار حکیمانه است و این استفاده رو داره، تو چرا آفریدی، نمیشه گفت چرا آفریدی. شما به متخیله میتونید بگید چرا داری میبافی، میگه که ذات منه، نه مستره، چون خالق داره، چون خالق داره مسترش کرده، خدا که خالق نداره مسترش کنه. استرا در مورد خدا به کار نمیبریم، ولی خدا ذاتش اینه.
خداوند نمیتونه خلق نکنه،
بله خدا میتونه ندونه یه چیزی رو، سنگینه برای آدم بگه خدا نمیتونه خلق کنه، نه سنگین نیست. خدا میتونه چیزی رو ندونه؟ نمیتونه. به خدا بگیم خدا یه فلان اتفاق میفته تو ندونی، عالم نشو،
امکان داره
اصلا امکانم نداره، امکانم نداره، امکان نداره که خدا ندونه.
امکان نداره خدا ندونه، اما خدا میتونه ندونه، تعبیر
حالا بله بله عبارت عوض میکنیم، ادباً تعدباً عبارت عوض میکنیم، نمیگیم خدا نمیتونه، میگیم امکان نداره که خدا ندونه، امکانم نداره که خدا خلق نکنه. مشا قادم به جزئیات نیست، مشا قادم به تهمته، تهمته که زدن به مشا، گفتن عالم به جزئیات، مشا گفتن عالم به جزئیات نیست، تازه بفر گفته باشن اشتباه کرده. مشا خیلی جاهای مختلف تصریح دارن که خدا عالم به جزئیات هست. غزالی به مشان نسبت داده، نه متکلمی، به مشان نسبت میدن که مشان منکر علم به جزئیات هست. خود مشان داره میگه ما منکر علم نیستیم، ما مدعی هستیم که خدا عالم به جزئیات هست، منتها علمش به این صورت هست نه به اون صورت. ما یه نحوه خاصی از علم رو نفی میکنیم، میگیم خدا با جارحه نمیبینه جزئیات رو، با چشم نمیبینه، تلکن چشم نداره، ولی با تعقل درک میکنه. نحوه علم به جزئیات رو اون نحوه نازل نمیدونیم، نه اصل علم به جزئیات منکره. حالا برفرض هم علم به جزئیات اشتباه کرده، ما داریم به واقع کار داریم، به کار نداریم که مبنی فلانی چی چیه. ما میگیم واقعا ممکن نیست که خدا ندانند. حالا ایشون درست فرمودن، نگیم خدا نمیتونه، چون این عدد نیست. عدد اینه که بگیم ممکن نیست که ندونه. خب ممکن هم نیست که خلق نکنه، ممکن هم نیست که خلق نکنه. اگه این کسی نمیشه سوال کرد خدایا چرا خلق کردی، خب اون طرف اصلا ممکن نیست، چرا خلق کردی سوال نداره، چون خلق نکردن ممکن نیست، چون اون طرف ممکن نیست، از این طرف دیگه جای سوال نیست. توجه کرد اینه. لذا کسانی که سوال میکنن خدا به چه جهت خلق کرد، به چه حکمتی خلق کرد، باید حالیشون کرد. بهشون گفت اصلا ممکن نیست که خدا خلق نکنه، سوال کردن نداره. همین قضیه متخیلان شما مثال برشون بزنید، توضیح هم بدید که این تشبیه ها مبعد داره مقرب داره، سراغ مبعداش نرند، فقط سراغ مقربش بیان. این همه برشون توضیح داده بشه. یه وقت فکر نکنه خدا مثل قبه متخیله میمونه، شب تو خوابم میبافه، روزم میبافه، گاهی هم خوب میبافه، گاهی بد میبافه. نه، این هم مقایده هست، این هم ملاحظه نکنن. فقط همین اندازه که متخیل ممکن نیست از خلق خالی باشه، خدا ممکن نیست از خلق خالی باشه.
اون توجیه رو برای خواهد
که میکنم علت خلقت حب بوده، اون چجوری میشه خواهد همونه دیگه. خدا از حب خالی نیست، خدا از این حب هم خالی نیست. حب باشه، علت خلقت حب باشه، خدا از حب خالی نیست و این حب از ازل بوده تا ابد هم از خلقت هم باید بیاد، نمیتونه. این حب بوده، نه حب بعدن حادث شده.
جواب لیمه
که حب به ذاتی خداوند
خود
نه، لیمه حب هم که این ذاته، که حب هم که این ذاته اشکال داره. شما لیمه که سوال میکنید، لیمه از چیزی سوال میکنید غیر ذات باشه. لمه یعنی از غیر ذات داریم سوال میکنیم، لمه یعنی علت، علت غیر ذاته نه خود ذات. یه وقت از میکنم از شما از متخیله نمیتونی سوال کنیم چرا داری خلق میکنیم، چون این ذاتشه. از خدا میتونی سوال کنیم، اون وقت لمه باید غیر باشه، یعنی علتی که غیر از معلوله، از او داریم سوال میکنیم. خدا لمه نداری جای سوال میکنیم.
باید چی؟ اثبات وجود برای
خدا چرا؟
برای
اینکه امکان از وجود نداره. نه بله، ایشون میفرمه که اثبات وجود برای خدا معنا نداره. خب بله درسته، ما اثبات نمی کنیم وجود رو برای خدا که بهش افاظه کرده باشیم، اثبات می کنیم که خودمون بدونیم. یعنی در مقام کشف اثبات می کنیم، نه در مقام ثبوت. در مقام ثبوت اگه خدا برای خدا ما وجود اثبات کنیم، که ما میشیم علت او، ما میشیم خالق او. ما اثبات وجود برای خدا نمی کنیم، کشف از وجود خدا میکنیم. تمام استدلال های ما در مقام اثباته، یعنی کاشف وجود اقامه میکنیم، نه مثبت وجود. برای خدا کسی اثبات وجود نمی کنه، اثبات وجود میکنیم در علم خودمون، یعنی خودمون رو عالم میکنیم که وجود برای خدا ثابت هست، یا غیر رو عالم میکنیم که وجود برای خدا ثابت هست. اثبات وجود هیچ کی برای خدا حق نداره بکنه، اصلا نمیشه. خب پس سوال از مای حقیقی در مورد خدا جا نداره. لذا میبینید حضرت خلیل و حضرت موسی سلام الله علیهما وقتی ازشون سوال میشه که خدای تو چیست، جواب به چیستی نمیده، جواب به فعل میده. میگه خدای من رب السماوات و الارض، خدای من یتیم به شمس من المشرقه. فقط فعلای خدا رو توضیح میده، خود خدا نمیتونه توضیح بده، اصلا توضیح دادنی نیست. و فرعون که متوجه مسئله نبوده اشکال میگیره که من از تو سوال میکنم خدای تو چیست؟ تو میگی خدای من چه میکنه؟ من که اون سوال نکرده بودم که چی میکنه؟ من سوال کرده بودم که چی هست؟ تو جواب بده که چیه؟ الان اون رو حرف میکنه. متوجه نشده که حضرت موسی چی داره بهش میگه. حضرت موسی میخواسته بهش بفهمونه سوال غلطه، جوابی که من میدم سوال مطابق جواب من رو داشته باش، سوال غلطه. اون حالیش نشده که سوال غلطه، فکر کرده جواب موسی غلطه. ولا فی المسئله عنه جوابون، یعنی در سوالی که از خدا می شود درباره خدا سوال می شود جواب نیست. چه سوال از کیفه کنید، چه سوال از لمه کنید، چه سوال از ما کنید. قد عرفته که سوال از خدا به کیفه و لمه و امثاله ما باعث تشبیه می شود و باعث تحلیل. سوال به کیفه باعث تشبیهه، سوال به لمه باعث تحلیله، سوال به امثاله ما باعث غیره ماست. این سه تا مطلب گفت، سوال به کیفه، لمه، امثاله ما، این سه تا یوجب تشبیه و تحلیل ها غیره ما به صورت لفنش مرتب. یوجب تشبیه در سوال به کیفه، یوجب تحلیل در سوال به لمه، یوجب غیره ما در سوال به امثاله ما. یعنی سوال به متا بکن، سوال به متا بکن یوجب زمانی بودن خدا رو، سوال به عینه بکن یوجب مکانی بودن خدا رو. این همه باطله. و اما سوال به مای حقیقیه فهو سوال از ذات شی یک و از ذاتیات شی دو. سوالی که به ما میکنید یا توقع دارید در جواب ذات قرار بگیره یا توقع دارید در جواب ذاتیات قرار بگیره. پس یا سوال از ذات میکنید یا سوال از ذاتیات میکنید. و لا سبحانه که لا ذاتی الله، ذاتی نداره، ذاتی یعنی جز ذات، چون بسیطه ذاتی نداره. ولا پس ذاتی رو نمیشه در جواب قرار داد چون ذاتی وجود نداره. ولا یوصل الی ذاتهی، و به ذاتش هم که نمیشه آدم برسه تا بتونه اون ذاتی که بهش رسیده در جواب ما قرار داد. اگر این چیزی نیست فکفه یا جواب ان، زمیر انها برمیگرده به سؤال به مای حقیقیه. پس چگونه جواب داده میشود از این سؤال؟ این سؤال یا باید به ذاتیات جواب داده بشه یا باید به ذات جواب داده بشه. در مورد خدا هیچ کدوم جا نداره فکفه یا جواب به این سؤال، از این سؤال. خب پس چگونه اگر یه نفر اومد سوال کرد چیکار کنیم؟ اگه یه آدم بی سوادی، یه آدم نفهمی اومد سوال کرد که خدا چیست، مثل فرعون، مثل نمرود اینا سوال کردن، چی جوابش اینو بدیم؟ میگه جواب باید بدی به فعل خدا، چون ذات خدا نمیشه تشریح کنی، جواب باید بدی به فعل خدا. فالجواب عنه انما هو مسموعاتی، جواب از این سوال، یعنی از این سوال به مای حقیقی اگر کسی نفهمیده سوال کرد، جواب انما هو مسموعاتی، جواب اینه که از مسموعات خدا جواب بدیم. کما سلک الخلیل و الکلیم، حضرت ابراهیم و حضرت موسی علی نبی و آله و علیهم الصلاه و السلام، حيث قال الخلیل علیه السلام هنا سئل، در وقتی ازش سوال شد حضرت در جواب خدا رو توضیح نداد، فعل خدا رو، ربی الذی یحیی و یمیت، یا ان الله یاتی للشمس من المشرق. و قال الکلیم علیه السلام حضرت موسی هنا سأل عنه فرعون، وقتی فرعون سوال کرد حضرت، فرعون سوال کرد ما رب العالمین، حضرت در جواب اون پرسید ما رب العالمین، به ما یه حقیقی پرسید، خواست بدونه ذات خدا چیه. حضرت در جواب جواب رو ندادن، یه جواب دیگه دادن تا بهش بفهمونن سوالت غلطه، باید سوالی میکردی که سوال همین جواب منه، یعنی سوال از فعل خدا میکرد. حضرت همودن رب و سماوات و الارض و ما بینه هم و این کنتو موقنی. بعد قال لمن حوله الا تستمعون، به اطرافش گفت، مثل این که تقریبا حالا یک بله یه موفقیت پیدا کرده باشه، یه اعتراضی بر حضرت موسی پیدا کرده باشه که دیگه کار تموم کرده باشه، به اطرافش گفت ببینید بشنوید داره چی میگه، این من از چی سوال میکنم، این چی جواب میده، ادعای پیغمبری داره ولی حالیش نمیشه من چی جواب سوال کردم، چی جواب منو بده. خب بعد حضرت موسی دو مرتبه فرمودن که رب بکن و رب آبایکم الاولین، این جواب دومی که حضرت موسی دادن دوباره جواب به فعل بود. فرعون برا شفته شد، گفتش که ببین من چی سوال میکنم، این دوباره جوابشو، جواب غلطشو دوباره تکرار میکنه. برگشت به اطرافیانش برای اینکه تقریبا کارو تمام کنه و اطرافیان رو از حضرت موسی کاملا منصرف کنه، گفت ببینید این دیوانه است، اصلا سوال من نفهمیده تا جواب بده، جواب مخالف سوال میده. پس چون دیوانه است قابلیت این که پیغمبر، قابلیت پیغمبری نداره، ادعای پیغمبری میکنه، داشته است. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. فرعون قال، قال فرعون ان رسولکم الذی ارسل، قال رب بکن مال موسا
این نمیدونه موسا تفسیر کرده باشه هر چند بود موسا رو بگید اون منظورش اینه باید یعنی خدای شما خدای
فکر نمی کنم فرعون به این اندازه اعتراف نمی کرد حتی تفسیر کلاموش بله نه دیگه وقت بعد قالا نمی خواست بگیر قالا لمن حوله الا تستمعون چی؟ قالا یعنی فرعون بگه قالا موسا یعنی یقول موسا
تفسیر کنه
دعای قالم یه از موسی یعنی تو حرفون فرعون میادرد حرف خودشون رو ادامه میدادن ظاهرا به موسی میخوره غیر موسی بخوره شاید درستش بکنیم بله حالا مهم نیست این باید تفسیر مراجعه شد قال باز حضرت فرمودن قال رب المشرق دیگه این قال رب که دیگه حتما مربوط به چیزه مربوط به موسی است تو حرفای فرعون بله اون تکرار میکرد از موسی لذا اون هی بیشتر ناراحت میشد بله قال رب المشرق والمغرب و اینا هم این کنتم تعقلون این کنتم تعقلون پیداست که از موسی را حرف میزنه قیلن میگن که فرعون آدم منطق دونی بوده فهمیده سوالش میدونسته چی داره سوال میکنه منتظر جواب شده ده حضرت موسی اون جوابی که میخواد بهش نداده لذا این حرفا رو زده پس فرعون این حرفایی که زده به عنوان اعتراض گفته که من دارم سوالی میکنم تو به جای اینکه سوال منو جواب بدی رفتی حرف خودت داری میزنی پس معلوم شد تو عقل درستی نداری سوالو نمیفهمی تا بعد جوابشو بدی خود فرعون متوجه نشده که خودش عقل درستی نداشته که حضرت کلام حضرت موسی نفهمیده حضرت موسی به کنایه خواستن بهش بفهمونن که سوالت غلطه تو باید این چنین سوال میکردی تا جواب من مربوط به سوالت میشه رفتی یه سوالی کردی که جواب نداره قیل این نفر اون کان عارفن به منطق فلم ما سأل از حقیقت خدا سوال کرد و از جانب حضرت موسی عجیب بالافعال حکمه به جنون یعنی به جنون حضرت موسی زیرا دید مطابق نیست جواب حضرت موسی با سوال خودش البته این مطابقت رو علا زعمه یعنی خودش گمان میشد که مطابق نیست علا زعمه عدم مطابقت داشت ولی غافل شد که موسی علیه السلام این نما نبه به اذن داده که به این چنین جواب دادن نبه بر این که لا وصول الى معرفته کسی نمیتواند به معرفت خدا برسه ولا متمحل العقول الى ادراکه چشمندازی برای عقول الى ادراکه نیست این از دور دور هم نمیتونن ادراکش بکنن سه با این که بفهمن که خدا رب العالمین است و مبدع الخلائق اجمعین است یعنی از طریق فعل میتونن بشناسنش مازاد بر فعل دیگه نمیتونن بشناسن فقط از طریق فعل میتونن بشناسن جز این دیگه راهی نداره پس حضرت موسی به او خواست تفهیم کند مطلبی رو و اون نفهمید نفهمی خودش رو دلیل قرار داد برای اینکه حضرت موسی نمیفهم ولا فی معناه لله تعظیم ولا فی معناه لله تعظیم یعنی در ضمیر معناها به قول برمیگرده گفتیم که لیس فی مجال القول حجتون ولا فی المسئله عنه جوابون ولا فی معنای قول لله تعظیم یعنی هر چقدر که قولتو شریف کنی هر چقدر که کلمات زیبا و رسا و جذاب بیاری و هر چقدر معانی که از این کلمات اراده میکنی معانی عالی باشه بازم این کلمات تو خدا رو نمیتونه بشناسونه و تعظیمی برای خدا نیست چون اون چه که باید در حق خدا نتونستی بگی نتونستی باز اون چه که باید بگی بله در شأن خودت در حد خودت تعظیم کردی ولی تعظیم واقعی نشده تعظیم واقعی نشده تعظیم واقعی در صورتی است که تو حق مطلب رو کاملا ادا کنی حق مطلب رو نمیتونی ادا کنی چون ادراکی از خدا نداری ولا فی معناه یعنی معنای قول لله تعظیم هر چقدر قول داشته باشی در معناش هر چقدر شریف باشه تعظیم برای خدا نیست ولی به حد خودت تونستی تعظیم کنی ولی تعظیم خدا نیست تعظیم خدا اون تعظیم مناسب اوست که انجام نمیگیره ای لو قیل فیه تعالی کل قول شریف عظیم المرام، همه اقوال شریفی که عظیم المرام باشه، این مقصود نهایی تو خیلی بلند باشه. و عجیب انها به کل جواب لطیف که یلیق و بالکرام، از همین سوالها در جواب این سوالها جواب لطیفی که به بزرگان لیاقت دارد در جواب بیاد. بازم فلیس فی معنی هذا القول ولا فی مغزا، مغزا یعنی مقصود مرام، فی مغزا ذالک الجواب، لیس فی هذا القول ولا فی مغزا ذالک الجواب لله تعظیم، نه اون گفتاری که به صورت سوال میاد، نه جوابی که پاسخ اون سواله، هیچ کدوم تعظیم الله نیستن، نه تعظیم به جا، تعظیم از هو سبحانه، یعنی تعظیمی که در شأن خدا باشد، ولی تعظیم در حد خودمون تعظیم کردیم، در توان در حد توانایی خودمون تعظیم کردیم، ولی تعظیم خدا نیست، تعظیمی که لایق خدا باشه نیست. از هو سبحانه و اعظم من کل ما یتصور، از هر معنایی که تصور کنی بالاتره، چقدر بالاتره، چقدر از متصور من بالاتره، بلا نهایت، بلا نهایت متعلق به اعظمه، متعلق به یتصور نیست، هر چقدر که تو تصور کنی او اعظم است بلا نهایت. و اجل است من ان یحیط به العقول الناقصه، بالاتر از این است که عقول ناقصه بتونن به او احاطه پیدا کنن و او رو درک بکنن تا بتونن بعد تعظیمش بکنن. پس نمی شود سوالی در مورد او مطرح کرد که خود این سوال مشتمل بر تعظیم باشد، و نمی توان جوابی داد که اون جواب تعظیم رو افاده کند. نه کلامی نه مرامی، هیچ کدوم از اینها نمی توانن تعظیمی که لای خداست انجام بدن، ولو تعظیم در حد خودشون کردن. پس لا فی معناه لله تعظیم، یعنی تعظیم در خور شأن خدا نیست، ولی اصل تعظیم هست، تعظیم کردن بالاخره، اما تعظیمی در شأن خدا نیست.